نه به مدینه.
امام رو به برادر بزرگوارشون حضرت عباس کردن و فرمودن زنان و کودکان را بر مرکبها بنشانید تا ببینیم این مرد و لشکرش چه میخواهند. باد میوزید و نامها رو تکون میداد، باد میوزید و حزنی ناشناخته رو به قلب حور میدمید. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب بگذار اسب بتازد، خدا نگهدار.
شور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله عزیزان همراه در برنامه پارسایان. خدای متعال ما رو جزء دوستان واقعی حضرات معصومین قرار بده و عامل به دستورات اونها. یکی از نکات مهمی که مؤمن باید در زندگی خودش رعایت بکنه پذیرش حقه. اگر اشتباه کردم بپذیرم که اشتباه کردم، اصرار بر اشتباه و لجاجت نداشته باشم که این جزء صفتهای زشتی است که از او منع شدیم. بعضی وقتا انسان به خاطر پیروی از هوا و هوس حق رو قبول نمی کنه، لجبازی می کنه. قرآن کریم می فرماید فرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله. دیدی؟ کسی که هوای خودش رو معبود خودش قرار داد، او گمراه میشه، گرفتار میشه. نکنه انسان نفسانیتش باعث بشه که حقی رو قبول نکنه. در ادامه قرآن کریم میفرماید کسی که پا روی حق میگذارد و حق رو قبول نمی کند به خاطر پیروی از هوا و هوس، یه اتفاقی براش میفته. ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه. خدای متعال دستگاه محاسباتی او رو مهر میکنه، دیگه اون نمیتونه بفهمه، گوشش نمیشنوه، چشمش پردهی جلوی او میفته. نه که نبینه و کور بشه، میبینه. نه که نشنوه و کر بشه، میشنوه، اما فهم نمیکنه. آدم اگر از حق پیروی نکرد و لجاجت بر ناحق کرد، آهسته آهسته دستگاه محاسباتیش از کار میفته و دیگه نمیتونه معارف و حقایق رو درک بکنه. خدا هممون رو جزء حق پذیرها قرار بده انشاءالله. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ملا علی قارپوزآبادی، یکی از علمای بزرگ و البته متخلق ماست. نسبت به حق بسیار متواضع بود. نقل میکنن یه قضیهی پیش آمده بود، دو نفر بر سر مالکیت زمین‌های یک روستایی ادعا کرده بودن. این میگفت زمین‌های این روستا مال منه، اون یکی میگفت برای منه. هر دو ادله خودشون رو بردن پیش مرحوم ملا علی زنجانی که ایشون اهل قارپوزآباد زنجان بودند و ادله مالکیت هر کدومشون رو بررسی کردیشون. خب این آقا یه حرفایی زد، اون آقا هم یه حرفایی زد. مرحوم ملا علی زنجانی دلیل‌های اون کسی که مالک واقعی بود رو کافی ندونست و البته حکم نهایی هم صادر نکرد، ولی به نظرش رسیده بود اون مدعی غیر واقعی او باید مالک باشه. این رو هم مطرح کرده بود که شما که میگی مالک هستی، حالا این مالک واقعی بوده بنده خدا؟ شما نه، دلائل درست نیست، به نظر میرسه این یکی، این طرف مقابل شما مالکه، که در واقع او مالک نبوده. حالا این دوتا از پیش مرحوم آیت الله زنجانی خارج میشن. یه روزی اون مالک اصلی داشته پیش دوستاش تعریف میکرده که آره، ما رفتیم پیش ملا علی زنجانی، ادله‌ای رو آوردیم و ایشون حرف ما رو قبول نکرد و حق رو به او داد. البته حکم قطعی هم نکرده بودا، ولی بالاخره اینجور بوش میاد که میخوان زمینای ما رو بگیرند و بدن به اون طرفی که داره ادعا میکنه و میترسم که زمینم از دستم بره، کاری هم از دستم بر نمیاد. اون رفیقش که حالا داره حرف این مالک اصلی رو میشنوه، میگه من با یکی از شاگردان ملا علی زنجانی رفاقت دارم، بذار برم باش مشورت کنیم ببینیم چی میگه، بالاخره او استاد خودش رو میشناسه، ببینیم نظرش چیه. رفتند و همه ماجرا رو برای اون شاگرد ملا علی زنجانی رحمت الله علیه نقل کردند. اون شاگرد گفت فردا صبح نزد استاد برید مرحوم ملا علی زنجانی و به ایشون بگید قبل از این که حکم صادر بکنند فلان صفحه از فلان کتاب رو هم مطالعه بکنند، بعد حکم رو صادر بکنند. گه باشه. اینا فردا شد و رفتن پیش مرحوم ملا علی زنجانی رحمت و رضوان خدا بر او و گفتن آقا، شما فرمودید که حق با این بنده خدا هست، یه طلبه ای ما باش مشورت کردیم، ایشون به ما گفته پیش شما بیایم و بگیم قبل از اینکه حکم نهایی رو صادر بکنید فلان صفحه از فلان کتاب رو هم ببینید. مرحوم آیت الله ملا علی زنجانی بلا فاصله میرن باز میکنن و میبینن عجب، حق با این بنده خدایی است که تا الان حق رو به او نمیدادند. بلا فاصله میگن من اشتباه خودم رو متوجه شدم، حکم قبلی اشتباهه، این زمین ها مال شماست. بعد فرموده بود این طلبه‌ای که شما رو راهنمایی کرده طلبه نیست، مجتهده، او فهم مسئلهش قوی بوده، من باید او رو زیارت کنم، من رو پیش او ببرید. ببینید، به محض اینکه میفهمه اشتباه کرده، اشتباه خودش رو اعتراف میکنه و حکم رو برمیگردونه و حالا برای تشکر از اون طلبه میگه من رو به زیارت او ببرید. فردا با اون بندگان خدا میرن به محل زندگی اون طلبه، یه دفعه میبینن عجب، این طلبه یکی از شاگردهای خودشه و خیلی خوشحال میشه و خدا رو شکر میکنه که یکی از شاگردانش به مرحله اجتهاد رسیده، اینقدر فهم بالایی پیدا کرده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقا بزرگ تهرانی رحمت الله علیه، یه قضیه ای نقل میکنن، میگن مولا محمد هرندی جزء شاگردان شیخ انصاری رحمت الله علیه بود. خب در شهر خودش مرجعیت پیدا کرده بود، مورد توجه بود، بعد از مدتها آمده بود زیارت عتبات کربلا، رفت پیش مرحوم میرزا رحمت الله علیه، ملاقاتی با همدیگه گفتگو میکردن. بعد از مباحثه که تمام شده بود، میرزای شیرازی متوجه شدند که در اون مباحثه‌ای که بین میرزا و این مولا محمد هرندی رحمت الله علیه در گرفته، حق با مولا محمد هرندی بوده و مرحوم میرزا در اون مباحثه حرف این مولا محمد هرندی رو قبول نکرده بود. بلا فاصله مرحوم میرزای بزرگ شیرازی، صاحب فتوای تنباکو، مرجعیت عام، دستور میدن یه نامه‌ای بنویسند، میدن به یه قاصدی که سواره با سرعت بره کاظمین و پیام میرزا رو به مرحوم ملا محمد هرندی برسونه و بگه حق با شما بود، در اون مباحثه‌ای که ما کردیم حق با شما بود و من اشتباه کرده بودم. ببینید، پذیرش حق یعنی این. قضیه دیگری نقل بکنم، مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه درباره یک مسئله علمی با مرحوم ملا خلیل قزوینی رحمت و رضوان خدا بر او مناظره کرده بودند، مباحثه کرده بودند. خب نظر جناب فیض کاشانی با نظر ملا خلیل قزوینی متفاوت شده بود، هر کدام سعی می‌کردند که رأی خودشون رو اثبات بکنن. بالاخره مرحوم قزوینی حرف فیض رو تخطئه کرده بود و کلام خودش رو صحیح دونسته. بعد از چند روز مرحوم ملا خلیل قزوینی متوجه شده بود که حرف فیض کاشانی رحمت الله علیه درست بوده و خودش اشتباه میکرده. برای همین ایشون از قزوین پیاده راه میفته به سمت کاشان، بعد میره در خانه مرحوم ملا محسن فیض کاشانی رحمت الله علیه که میرسه، از دم در فریاد میزنه یا محسن قد اتا کلمسی، ای محسن گناهکار آمده، کسی که اشتباه کرده بوده آمده. میاند و سلام و احوال و پرسی و تعارفات معمولی. بعد مرحوم قزوینی رحمت الله علیه به مرحوم ملا محسن فیض کاشانی میگه در اون مسئله حق با شما بوده، اومدم بگم که حق با شما هست و بروم. هرچه ملا محسن اصرار میکنن که بمونید استراحت بکنید، ایشون میگن نه، من فقط و فقط به قصد اعلام اشتباه خودم اومدم، باید برگردم. و برمیگردن به سمت قزوین. این یعنی حق پذیری. آدم اگه بفهمه اشتباه کرده، به اشتباه خودش اعتراف بکنه. حالا تو خونه ممکنه باشه، محل کار ممکنه باشه، در مقابل بچه‌مون ممکنه باشه. اگه اشتباه کردیم، پافشاری روی خطای خودمون انجام ندیم ان شاء الله.
پنجره‌ای رو به لحظه‌های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف.
موج اف ام رادیو 96 مگاهرتز.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن، نه جنگنده‌های اسرائیلی. تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمی‌تونه کاری بکنه. حسرت هم که نمی‌تونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، افتخار دارم میزبانی کنم از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر سلام.
خیلی ممنون، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما.
آقای دکتر، ما یک پیام راهبردی و کلیدی و از ولی معظم فقیه رهبر معظم انقلاب حضرت آقا دیدیم و یک بندهایی به عنوان تکالیف و ارائه استراتژی ها برای اقشار و صنوف مختلف. اهالی رسانه رو خطاب قرار دادن، روحانیون رو خطاب قرار دادن، جوانان پرشور انقلابی رو مخاطب قرار دادن و یه فرامتنی فوق این بود، اونم اینه که حرکت پویای ملت شریف ایران نباید متوقف شه. ما یه اصطلاحی داریم، میگیم که در پیام‌های رسانه‌ای هر آنچه که منتقل میشه یک فرامت و یک زیرمتن داره. فرامتن پیام رهبری معظم چیه که این حرکت علمی رو تأکید میکنن در فضایی که ما در یک آتش بس شکننده قرار داریم؟
نکته‌ای که اشاره کردید، پیام رهبری خب نکات مهمی داشت. من یه فرازش رو عرض میکنم. ایشون فرمودن ملت سرفراز ایران پرشتابتر از قبل به سمت افقهای بلند حرکت میکنن. من عرضم اینه که هر ستای اینها یه واقعیت و حقیقت تعارف نیست. اونجایی که می‌فرمان ملت سرفراز ایران، امروز آوازه ملت ایران واقعا در دنیا به سرفرازی شناخته شده. حالا این رو توضیح خواهم داد. اینم که فرمودم پرشتابتر از قبل، شتابنده تر از قبل، باید حرکت کنیم و هم به سمت قله، به حداقل‌ها اکتفا نکنیم. این اقتضای انقلابه. پس اینه که چرا در چنین شرایطی این نوید داده میشه یا این حرکت، این راهنمایی میشه که باید حالا پرشتابتر حرکت کرد، اون به سمت افقهای بلند. این به نظر من کاملا یک بحث واقعی است، ممکن هست و انشاءالله محقق خواهد شد. این اون چیزی است که مهم فهمیده بشه. من اینجا برای که این موضوع فهمیده بشه، لازمش اینه که ما باید اگر میخوایم چنین باوری رو داشته باشیم و حتی در یه مباحثه یکی بگه نه اصلا این به چه دلیل اینو دارید میگید، این رو چگونه یک نفر اقناع بشود به این حقیقت، چگونه براش اثبات بشه که این حرف واقعا همینه؟ آیا الان ما مثلا میگوییم ملت سرفراز پرشتابتر از قبل به سمت افقهای بلند، این دلیلش چیه؟ این نکته رو اگر میخواییم در بویژه سطح ملی بهش برسیم، به نظر من باید یک فهم مشترک و یک اجماع ملی پیدا بشه به نسبت به مختصات نقطه‌ای که الان در اون قرار داریم. این خیلی مهمه که ما الان در چه نقطه‌ای هستیم. من یه موضوعی رو که الان همه مردم ما هم باهاش آشنا هستن رو عرض کنم برای توضیح این نقطه. اون چیه؟ ببینید، یک باند جنایتکار، یه رژیم صهیونیستی، یه حمله و یه حمله نظامی رو به ما شروع کرد در همین جنگ 12 روزه. این رو روش کم تأمل کنیم. از هزاران کیلومتر اونورتر هواپیما بلند میکنه، با موشک حمله میکنه. به چی؟ به رئیس دانشگاه، به استاد دانشگاه. ببینید این در تاریخ جنگ ها شما ببینید. بله، ممکنه یه رئیس دانشگاهی هم یه جا هدف قرار گرفته، مثلا رفتن ترورش کردن به شکل امنیتی، اما اینکه هواپیمای نظامی موشک بلند کنن ببرن به سمت هدف، اون هدف چیزی رئیس دانشگاه است. باز اون رئیس دانشگاه هم نه که مثلا بگی توی یک مرکزی، توی تأسیساتی، توی آزمایشگاهی، تو خونش کنار زن بچهش خوابیده.
هدف حمله به اون حرکت پرشتاب ملت ایرانه.
این رو یک کم تحلیل کنیم، چرا این کار رو میکنه؟ اونم در این شکل هدف قرار میده، نباید مثلا ترور امنیتی، مثلا با یه کلت بگه آقا یکی برو این کارو بکن.
ریز پرنده است، بمباران،
هواپیما بلند میکنه، موشک بلند میکنه، میاد کیو هدف قرار میده؟ رئیس دانشگاه رو، چندین استاد دانشگاه رو به شکل نظامی هدف قرار میده. اینو به نظر من خیلی جای تأمل داره، چرا این کارو میکنه؟ اونم چی؟ در دنیایی که ادعای تمدن داره، بعد وقت همین حرکت مورد حمایت کی قرار میگیره؟ امریکا. همین حرکت مورد حمایت کی قرار میگیره؟ همین 3 دولت اروپایی میان با افتخار تایید میکنن، پشتیبانی میکنن، حمایت میکنن، این از لحاظ حمایتاشون. از اون طرف تو همین حرکت در چه زمانی صورت میگیره؟ که همین کسانی که ادعای مناسبات فعلی جهانو دارن یک کلمه محکوم نمیکنن. شورای امنیت، شورای حکام، ارزم بزرگ شما، آژانس، اینا قابل تأمل دیگه. اون بحثی که شما فرمودید این قابل تحلیله، چرا این کارو میکنن؟ چرا
سکوت میکنن؟
سکوت میکنن، کاش سکوت میکردن، تایید میکنن، حمایت میکنن. و او چرا برای یه استاد دانشگاه که شب کنار خانوادش هست، نیمه شب هواپیما بلند میکنه اونو هدف قرار میده؟ چرا این کارو میکنن؟ تو این دنیا، تو همینایی که خیلی وقتا ادعا داشتن آقا ما از فلان موضوع خیلی ناراحتیم، یکی فوت کرد ما ناراحتیم، یکی فلان شد اینطوری بود، این حرکت ها اینجا به نظر من اگر این رو بتونیم ملت ما که امروز به حق یک ملت سرافرازه و اتفاقا یک درک صحیح از این صحنه داره، این رو بتونیم به یک تحلیل مشترک برسیم، وقت مسیرهای بعدم بهتر روشن میشه. در دنیا یه مناسباتی 70-80 سال حاکم، در دوره‌های مختلف هر زمانی مناسباتی بوده، بعد اینا تغییر می‌کرد. 70-80 سال یه مناسبات حاکمه بعد از جنگ جهانی دوم. یه قدرت‌های شکل گرفتن، برای خودشون یه انحصاراتی درست کردن، یه مناسباتی درست کردن که از جمله مناسباتشون همینه، شورای امنیت، آژانس انرژی اتمی، نمیدونم از این چیزاست دیگه. یه مناسباتی درست کرد، ادعاشون هم اینه که ما با این مناسبات میخوایم امنیت دنیا رو حفظ کنیم. شعار دموکراسی میدادن، شعار اقتصاد آزاد میدادن، شعار آزادی هم همه این چیزایی که مطرح میکنن. خب میگم این مناسبات امروزی که ما به قول اونها تاریخ میلادی در سال 2025 هستیم، که به قول بعضی از اونها میگفتن پایان تاریخ و دیگه ما انتهای همه چی رو رفتیم و دیگه در اینجا هستیم، از لحاظ ارتباطات میگفتن ما امروز در دهکده کوچک جهانی هستیم، همه دنیا من وصله، شما این حرکت خیلی قابل تعامله. چرا حرکت صورت میگیره؟ اساتید دانشگاه، رئیس دانشگاه نباچی با هواپیمای نظامی مورد هدف قرار بگیرن. چرا؟
این نوید نظم نوین آقای دکتر، یا ما پسر بد بازییم که داریم بازی رو به هم می‌ریزیم؟
احسن، اینجا من میخوام بگم این اتفاقا اون نظمی رو که اینها مناسباتی رو که شکل دادن، اولا این نمودشه. اما چرا این حرکت رو میکنن؟ چون احساس میکنن این مناسبات داره به پایان خط میرسه. چرا به ایران حمله میکنن؟ چرا به این استاد دانشگاه حمله میکنن؟ چون میبینن این فهمیده است که این مناسبات قابل اعتماد نیست. این مناسبات مناسباتی نیست که بتواند برای جهان امنیت بیاره، مناسباتی نیست که بتونه برای جهان حتی پیشرفت بیاره. بله برای یه عده خاصی میگن ایران و مردمش، همین ملت سرفراز و دانشمندش. وقتی میگیم ملت سرفراز این یعنی هم دانشمندش هم فرماندهش هم مردم دیگرش، اینها در یک فهم مشترک هستن از این که اگر ما میخواییم پیشرفتی داشته باشیم، این پیشرفت اگر میخواییم امنیتی داشته باشیم، این امنیت باید واقعی باشد، متکی به خودش باشه، وارداتی نباشه که یه روز بگه خب میدم، یه روز بگه نمیدم، یه روز بگه حالا داشته باش، یه روز بگه نداشته باش. این ملت 60 ساله از زمان شعار حضرت امام که در سال 43 جلوی کاپیتولاسیون واستاد، گفت من ملت ما ملتیست که برای خودش عزت داره، احترام داره. اون زمان اون از این سطح شروع کرد، امروز رسیده به چه نقطه‌ای؟ به یه نقطه‌ای رسیده است که او دیگه سر این نیست که بگه آقا تو فقط من رو این حقوقم رو به رسمیت بشناس که مثلا تو حق کاپیتولاسیون نداشته باشی. امروز به جایی رسیده که او خودش میگوید من در این عرصه ها پیشرفت میکنم، مقاومت میکنم و از حقوق خودم دفاع میکنم. این رو تونسته این مناسبات غلط رو به چالش بکشون.
وطن جاییست در عطر رهایی، رسید از راه صبح هم صدایی، وطن پیمان زد بست امروز دوباره با شهیدان خدایی.
یعنی در دو سه سال پیش اینها یه حرکتی رو بعد از طوفان الاقصا کامل فهمیدم. اون چی بود؟ همیدن این مناسبات دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنن، مناسبات غلط. ببینید خود اینا میگن طوفان الاقصا که صورت گرفت، میگن یه گروه بود مثلا حماس در یه منطقه کوچیک انجام داد. من سوال میکنم چرا فردای این عملیات رئیس جمهور امریکا تو همون هفته اول، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلیس، اینا همه پا میشن میان اونجا؟ مگه نمیگید یه گروهی بود اونجای عملیاتی که؟ چرا اینقدر اهمیت پیدا میکنه که چند قدرتی که خودشون قدرت‌های بزرگ جهانی میدونن سراسیمه همون هفته اول میرن اونجا حضور پیدا میکنن، قول همکاری میدن و بعد ببینید در این دو سال هر کاری که تونستن انجام دادن دیگه. مثلا چیکار بعد تو غزه میکردن که نکردن؟
انواع و اقسام جنایت.
یعنی چی؟ این یعنی که اون مناسبات به پایان خودش رسیده، ادامه نمیتونه بده. وقتی که ببینید چه وقت یه مناسبات یه نظم به هم میریزه، وقتی که خودش دیگه بفهمد با اون مناسبات نمیتونه اتکا بشه،
کارکردش از دست داده.
امروز شما این رژیم صهیونیستی هیچ چیز قائل نیست، هر کاری رو میکنه. یعنی چی؟ ابتدا خیلی اینها دست و پا میزدن که این نظم رو نگه دارن. در عملیات شهادت رسوندن سید حسن نصرالله خود رژیم صهیونیستی اسم عملیاتو گذاشت چی؟ نظم جدید، نیو اوردر. یعنی که فهمیدن این نظم دیگه قابل دوام نیست، تمام زورشون رو میزنن. چرا رژیم امریکا ترامپ ببینید تمام تلاشش چیه؟ هی میخواد بگه این نظم هست، من کت خداشم، حالا من میانجی میشم، حالا من میگم این کارو بکن، حالا میگم اون کارو بکن. همین دیروز دیدم یکی از این نشریات خود غربی مدرن دیپلماسی یه مطلبی نشد، آقا تو نتونستی. چرا نتونست؟ اون توی مقالش نمیشه میگه چون تمام این مناسبات تو رو یه ملتی مثل ملت ایران، این که میگه ملت سرفراز، نترسید، ایستاد. او میبیند در اولین بار در دنیا یه ملتی، یه تمدنی شکل میگیره. اونا قدرت هستی یا نه؟ تا هم بمب هستی نداره، تا هم بمب هستی رو قائلم نیست. بدون بمب هسته‌ای این جرأت رو داره به او حمله میکنه، تو دهنش میزنه. به دو قدرت هسته‌ای که الان به اصطلاح چه رژیم صهیونیستی چه امریکا نمیترسه، میایستد و موفق میشه.
متوجه شدم.
چرا؟ چون این دانشش از خودش هست. من این بحثم بحث مهمی است. میخوام بگم که اینجا این رو باید بدانیم در چه نقطه‌ای هستیم. این مردم عزیزمون بدونن چرا ما امروز در یک نقطه بزنگاهی هستیم. که چی؟ که این نظم داره عوض میشه. خود اونها هم فهمیدن، منتهی مرتب اونها میخوان تو ویرانه های نظم قدیم دوباره متناسب با همون منافع خودشون، امیال خودشون، این نظم جدید رو شکل بدن. ما اتفاقا توی نقطه بزنگاهی همیشه در طول تاریخ متاسفانه در این نقطه های بزنگاهی ما یا غایب بودیم یا غافل بودیم. زمان قاجار بوده، زمان پهلوی بوده، در دوره های اینطوری بود. امروز ملت ایران که میگیم ملت سرافراز، این که رهبری معظم انقلاب میفرمان ما با قدرت به افقهای بلند باید نگاه کنیم، پرشتابتر از گذشته، برای چیز برای که امروز ملت ایران نه غایب است نه غافل، بلکه یکی از کنشگران اصلی صحنه است. این که شما میبینید اونها، من این رو گفتم، این جنگ جنگ رژیم صهیونیستی با ما نبود. تمدن غرب با تمام ظرفیت سخت افزاری و نرم افزاریش اومد. اینم ادعای من نیست، اظهارات خودشونه. خود امریکا چی بیان کرد؟ به صراحت برداشت گفت بله ما هر چه در توانمون بود دادیم، هم تونست استفاده کنه. خود همین وزرای کشورهای اروپایی بیان کردن، وزیر دفاع فرانسه گفت بله ما تو فلان قضیه انقدر کمک کردیم، اسلحه‌هایی که دادن در قضایای همین پدافندش کمک کردن. این از لحاظ سخت افزار، نرم افزار هم شما دیدید نه تنها محکوم نکردن، استقبال کردن، تایید کردن. پس ببینید جنگ در یه نقطه بزنگاهی هستیم. اینا با همه ظرفیت سخت افزاری و نرم افزاریشون میان شورای امنیت. شما میبینید اینجا دیگه اصلا شورای امنیتی که مثلا برای کار کردن سانتریفیوژ زیر نظر آژانس قطعنامه صادر میکنه، اینجا بیانیه هم صادر نمیکنه. شورای حکامی که همون چند روز قبلش قطعنامه صادر میکنه، اینجا حتی محکوم نمیکنه، حتی خلاف همون نظم خودشون. قطعنامه 487 چی میگه؟ میگه که حق نداره به تأسیسات اصلی حمله بشه. اینجا میگه حمله شد اشکال نداره، یک کلمه بیان نمیکنه. من میخوام بگم پس ما تو این نقطه بزنگاهی بعد میام و نتیجه نمیگیرن. میبینن کسانی ایستادن موفق شدن، او فکر میکنه مثلا با این سخت افزار با این حمله موشکی میتونه اون نرم افزاری که رو به فروپاشیست رو جلوشو بگیره. یعنی این حرف من نیست، این که میخوام بگم. حالا شما این ور نگاه میکنید، همین رئیس جمهور تونس چند روز پیش تو دیدار با نماینده ویژه امریکا دقیقاً عکسای غزه رو که نشون داد، که آقا این نظم فروپاشیده. حالا میگه تونس بوده. همین آقای سوناکی که موقعی که طوفان الاقصا شد نخست وزیر انگلیس بود، پاشد رفت سراسیمه به تلاویف، شما میبینید همین هفته پیش مصاحبه میکنه، بیان میکنه، میگه این نظم در حال فروپاشی است. بعد اینجا نکتهش جالبه، میگوید ایران امروز در حال بنا کردن نظم جدیده. این رو من نمیگم، این اظهارات اونه.
عشقت در دل چون جان ایران، ایران 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 ایران.
آقای دکتر، ما در یک وضعیت آتش بس کاملا شکننده و ناپایدار هستیم. ما مورد هجمه و تهاجم واقع شدیم. ما دشمن صهیونیستی رو تنبیه کردیم که الان نشستیم داریم مذاکره میکنیم. یعنی ما نباید ادامه میدادیم. میدونی مردم سوال دارن دیگه، میگن که تجاوز کرده، ما دفاع کردیم، ما تنبیهش نکردیم، چرا الان میشینیم پای میز مذاکره؟ الان واقعا وقت مذاکره است؟
کدام مذاکره؟ حالا من این رو میخوام توضیح بدم. دقیقاً ابتکار عمل که میخوام بگم اینه. یعنی امروز در این عملیات، در همین جنگ 12 روزه که او فکر میکرد مثلا اگه بیاد فرماندهان شما رو در کنار دانشمندان شما بزند، امنیت شما رو با پیشرفت شما مثلا زمین گیر میکنه، امروز دیده نه، هیچ کدوم این دوتا نشد. هم شما از امنیت دفاع کردی، هم به فرمایش آقا پیشرفت شتابنده تر از قبل به سمت افقهای بلند در حال حرکت. این آهنگ کشور شماست. حالا اینجا من میخوام بگم دیپلماسی شما چیست؟ اتفاقا الان وقت حرکت های نقطه زن تو دیپلماسیه، تو سیاست خارجی است. همونجور که ما چطور در عملیات موشکی میگفتیم کار نقطه زنی باید داشته باشیم، بخوره که اون و اون الحمدلله به مدد شهدای بزرگ ما، عزیز ما، شهید باقری، شهید حاجی زاده، شهید سلامی، شهید رشید، اینا زحمت کشیدن و ما تونستیم عملیات نقطه زن داشته باشیم بخوره به اون هدف. امروز ما در بحث دیپلماسی هم نوبت عملیات نقطه زن ماست. این چیه؟ همه دنیا دید اینها کسانی بودن که وسط مذاکره موشک زدن،
میز مذاکره منفجر کردن،
خود اینها اومدن. خب این کسی که استدلالش اینه، این دیگه نمیتونه در دنیا جایگاهی برای نظم داشته باشه. بعد بگم نه من مثلا میخوام، منم که مناسبات جهانی رو شکل میدم. تمام شما این توییت های ترامپ رو ببینید، مثل آدم متوهمی که بعد میام کنه بله حالا من اینجا میگم این کار رو بکنید، حالا میگم اینجا من میانجی میشم، مثلا تو شد توهم. حالا اون که حسابش مشخص، بقیه شون هم کسی که حمله به تأسیسات هسته‌ای رو محکوم نمی‌کنه، این نمی‌تونه مورد اعتماد باشه. این چطوری شما می‌تونید بگید او الان بعد بیاد در یه موضع اول خودشو اثبات کنه؟ نه اینکه او از شما بخواد تو بیاد اثبات کن که مثلا فلان کار می‌کنی یا نه. اتفاقا اون نگرانیش از چیه؟ اون نگرانیش از این